أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به مسئله تجری. مرحوم آخوند قدس سره فرمود آیا متجری مستحق عقوبت است یا نه، و همینطور کسی که منقاد باشه. و معنای تجری این بود که با قطع به حکمی در صدد مخالفت اون بر بیاد، حکمی الزامی، یا گفتیم احتمال حکم منجزی در صدد مخالفت حکم محتمل منجز، یعنی حکمی که اگر باشه مکلف در مخالفتش معذور نیست. ملاک در تجری اینه، آیا مکلف به واسطه مخالفت حکمی این چنین مستحق عقوبت، کما این که در مورد عصیان که مخالفت حکمی کرده که اون حکم نه تخیلی، حکم ثبوت حقیقی داره، و همینطور بحث در ترتب ثواب بر انقیاد به معنای موافقت حکم، اینجا محتمل، نیاز نیست که دیگه احتمال منجزی باشه. آیا بر موافقت حکم محتمل یا اینکه قطعی، حالا فرق نمی کنه. طرف قطع داره به وجوب شیئی، آیا انجام این عملی که قطع به وجوبش داره موجب استحقاق ثوابه؟ کما اینکه این بحث اختصاصی به قطع به وجوب نداره، در احتمال وجوب ولو احتمال وجوبی غیر منجز، مثل موارد شبهات بدویه بعد الفحص، احتمال میده نماز جمعه واجبه، احتیاط میکنه، آیا مستحق ثوابه؟ مرحوم آخوند قدس سره فرمود در تجری وجدان صریح قاضی به اینه که شخص مستحق عقوبت اگر مخالفت بکنه. تجری منشأ استحقاق عقوبت، مثل معصیت، همانطوری که در موارد معصیت استحقاق عقوبت هست، در موارد تجری هم به صریح حکم عقل استحقاق عقوبت هست. چرا؟ برای اینکه شخص متجری درست مخالفت حکم مولا نکرده، اما حد که مولا که کرده، حریم مولا رو که شکسته، سرکشی بر مولا که کرده، طغیان یعنی سرکشی، حد که حریم مولا کرده، حد که حریم مولا، عقل میگه این طرف مستحق عقوبته. استحقاقی هم که مرحوم آخوند میگه استحقاق بالفعل، یعنی نیاز نداره که شارع جعلی بکنه، ولذا بحث ما اینجا در استحقاق با قطع نظر از حکم شارعه. یعنی شارع اگر گفت که مثلا تجری حرامون، استحقاق عقوبت به خاطر جعل شارع، نه، فعلا بحث این نیست. شارع تجری حرام قرار نداده، عقل میگه تجری مثل عصیان که مخالفت واقعه موجب استحقاق عقوبته. و اصلا ملاک استحقاق عقوبت در حقیقت در مورد عصیان هم همین جهته، حد که مولاست. این که مخالفت شکل گرفته یا نگرفته در ناحیه حد که مولا تأثیری نداره. پس بنابراین استحقاق عقوبت به صریح وجدان هست. بعد مرحوم آخون میگه بله، ولو این که به مجرد سوء سریره و خبث باطن، مادامی که به صدد عمل بر نیامده، مادامی که اون منشأ یک صفت کامنه فی نفسه، صفتی است که در کمون وجود داره و در ضمیر وجود داره، صفت فعلی محقق نشده، چون فرموده مادامی که اینجوره استحقاق عقوبتی نداره. و انما یستحق اللوم و الذم، فقط مستحق سرزنشه. عقل باز از این برای مرحوم آخون می فرماد صریح وجدان اینه که بر صفات استحقاق عقوبت نیست. من این قسمت کلام آخون رو یه توضیح بدم. بر صفت استحقاق عقوبت نیست چون که صفت فعل نیست، صفت انفعاله. عقوبت مال به اصطلاح فعل اختیاریه، اما صفات فعل نیستن. طرف رنگ خاصی داره، کسی بر رنگش معنا نداره عقوبت بشه. صفتم فعل نیست، یا ممتاز صفت، صفت باطنه. طرف شجاعه یا ترسو و جبانه، کسی رو بر ترسو بودنش عقوبت نمی کنن. آره، سرکشی صفت نیست، سرکشی فعله، سرکشی درونی اون خودش قصد و عزم و اقدامه. ایشون میگه به مجردی که صفت کامنه فی نفسه، یعنی همون خبث باطنی، همون بدگلی، حالا اجازه بدید من عرضم در تقریر کلام آخون تمام بشه. مادامی که صفته لا یستحق علیه العقوبه. چرا؟ برای اینکه عقاب باید بر فعل باشه، فعلم به اعتبار اختیاری بودنش. ولذا افعالی که برای نفس ثابته اما اختیاری هم نیست، مثل ضربان قلب، این صحت تعبیر عنها بالفعل، حرکات غیر اختیاری مثل حرکت نبض، بر اینا استحقاق عقوبتی نیست. بر صفات استحقاق عقوبتی نیست چون صفت فعل نیست اصلا، تا این که نوبت برسه که اختیاری باشه یا نباشه. پس بنابراین مادامی که صفتون کامنتون فی النفس لا یستحق علیها العقاب. کی یستحق العقاب؟ اون وقتی که به فعل تبدل پیدا کنه. اذا قصد عزم تحرک، ولو در ضمن یک فعل خیالی، خیال میکنه این شی خمره و حرکت میکنه، اقدام بر عمل میکنه، با این اقدام خودش که از صفت بودن خارج شد، شد یک فعل، در این صورت نوبت به استحقاق و عقوبت میرسه. ولی میگه مرحوم آخون قدس سره یستحق علیه اللوم، سرزنش اشکال نداره. چرا ترسویی؟ چرا آدم ترسویی هستی؟ کما انه در صفات حمیده یستحق علیه المدح، باریکالله که شجاعی، باریکالله که آقایی، سخیی. اما لا یستحق الثواب. آقا رو ببرن بهش چون که صفت شجاعت رو داره، ببرن بهش، اون وقت میبرنش بهش که این شجاعت نمود حیدری کنه. در خارج لولا ضربت علی یوم الخندق یا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. شجاعت مادامی که صفتن کامنتن فی نفس، فقط مدحو به دنبال داره، ثواب و پاداش. و پاداش یعنی یک کاری شما کردید، صفت که کاری نیست، صفت رو دارید، خیلی خوب دارید. اگر اجازه بدید من این قسمت رو توضیح، هنوز تمام نشده، عرضم که تمام شد اون وقت گوش میدم فرمایش همه آقایونو. مرحوم آخون قدس سره میگه ما برای پاداش یا مجازات کار میخواییم. جنت بهش پاداشه، مف نمیدن، به ازای عمل میدن. به خاطر اینکه طرف خوش نفسه بهشش نمیبرن، و لذا میگن حاتم علاوه بر این که صفت رو داشت، در خارجم بزول بود، اما جهنم، اون تا تو جهنم آهایی کردن فی وحواح من نار، خلاصه در یک امنیتی از حرارت آتش قرار گرفته. به خاطر کار فقط بهش میدن، ولذا درست گفتن بهش رو به بها میدن، نه به بهانه. اما اگرم یه جایی به بهانه میدن، بهانه کاری باشه، کم باشه کار شما، خدا عشر و امثاله ها یضاعف لمیشا. اما هیچی نکردیم، گرفتیم خوابیدیم، فردا بگیم بهش میخواییم، اینگونه نیست. مرحوم آخون قدس سره میگه یستحق اللوم والذم در مورد صفات، کما یستحق المدح در مورد صفات، اما مسئله عقوبت، مثوبت، پاداش منوط به عمله. این کلام مرحوم آخون قدس سره. اقولو مرحوم آخون قدس سره منظورش از این که میگه قضیه بر صفات ثواب و عقاب بار نمیشه، استحقاق ثواب و عقاب نیست، بلکه صرف مدح و ذمه، منظورش اینه که بالفعل ثواب و عقاب مترتب نمیشه، استحقاق بالفعل نیست. اما این معناش این نیست که بر صفات نمیشه ثواب و عقابی مقرر کرد، و الا اگر بر صفات ثواب و عقاب نمیشد مقرر بشه، مدح و ذمم جا نداشت. چون مذمت همانطوری که عقوبت باید بر فعل اختیاری باشه، مذمتم میشه کسی رو سرزنش کرد که چرا رنگت فلان رنگه، قدت فلان قده، این صفت دیگه. پس اینی که مرحوم آخون میگه طرف مستحق عقاب نیست اما مدح بر او ثابته، این به لحاظ مقام اثبات منظورش اینه که وجدانن بر او استحقاق عقوبتی به حکم عقل نیست، شارع هم بر او عقوبتی مقرر نکرده، اما شارع میتونست به همان نکته‌ای که عقلا مذمت میکنن در صفات، مذمتشون برای چیه؟ مذمتشون برای تحفظ بر صفاته، نه بر وجود صفات قبل از تحفظ. یعنی صفات رو میتونیم تغییر بدیم، ما میتونیم ترس رو از خودمون زائل کنیم، معراج السعاده مرحوم نراقی رو بریم مطالعه کنیم یا پیش استاد مناسبی ببینیم، درس اخلاقی که میگن یعنی همین دیگه. فقه داریم، اخلاق داریم. اخلاق مال اینه که صفات رو، صفات رذائل رو زائل کنیم، صفات خوب رو کسب کنیم. دروغ حرام فقهیان، اما صفت عدالت، راست عدالت و راستگویی که طرف اصلاً میل به دروغ پیدا نکنه، این میشه اخلاق. تا مادامی که این آقا دروغ نگفته جهنم نمیبرنش، اما یه صفتی داره که او رو به دروغ میکشه. چرا نرفتی علم اخلاق رو به کار بگیری تا اصلا این صفت از ما بره؟ دروغگویی و فقه جلوگیریش میکنه، اما اون صفتی که زمینه دروغگویی میشه، اون صفت رو دیگه فقه متصدی نیست، اونو احاله میکنن به اخلاق. به معراج السعاده، به جامع السعادات، جبن و شجاعت رو باید آدرسش رو در علم اخلاق. کسی اگر ترسوه نسبت به اون اموری که باید اقدام بکنه اقدام نمیکنه، میترسه، این باید با علم اخلاق، به کارگیری علم اخلاق، صفت جبن رو از خودش زائل کنه. چرا؟ یعنی حکم فقهی قرار بگیره به این که خلاصه مستحبه یا واجبه شما برید ترسو بودن و از خودتون صفت ترس رو زائل کنید. ولی حالا اگر شما این کار رو نکردید و این صفت ترس در شما بود، به خاطر این صفت چوب نمیزنن شما رو، اما عقل به این مبلغ حکم میکنه، میگه کسی که صفت ترس رو داره و از خودش زائل نمیکنه، خاک تو سرش. خاک تو سرش داره اما جهنم برو نداره. جهنم برو کیه؟ اون وقتی که این ترس وادار میکنه او رو که نره جهاد بکنه در دفاع از دین. اگر ترس به کار گرفتگیش در این شد که به وظیفه عملی جهاد عمل نکرد، اون وقت استحق العقوبه. اما مادامی که صفتن کامنتن فی النفس، فقط میگن آقا برو لاقل شجاع شو. درسته حالا که ترسویی جهنم برای ترس بار نمیشه، اما خاک تو سر که داره، عقل تا این قدشو میگه. شجاع، خیلی آدم شجاعیه، دل بزرگی داره. مادامی که همین مقداره فقط بارکلا داره. اما کی میگن بهشت؟ اون وقت که جاهده، تفضل الجهاد، نه اون وقتی که صفتون کاملتون فی النفس. حالا من رو دستش که من میذارم، صفت تو شکم نیست. روح آدم باید شجاع باشه. شجاعت اون صفتیست مربوط به روح طرف. لاغروه اما شجاعه، هیکل رستمی داره، پخ میترسه. اینجور نیست که صرف این که مثلا طرف صفت رو داشته باشه بر اساس اون صفت نه بهش نه جهنم. مادام صفتا کامن فی نفس، سخاوت، بخل. صاحب وسائل ببینید، باب و تحریم البخل به منع زکات، حتما دیدید دیگه تو وسائل. خب بخل رو هیچ جای فقه نمیگن که بر خود صفت بخل کسی رو جهنم میبرن، اما اونجایی که بخل نمود عملی کرد به منع زکا، اون وقتی که جهنم داره. مادام صفتا کاملتا فی نفس، فقط مذمت داره. اما وقتی که نمود عملی کرد جهنم داره. پس بنابراین مرحوم آخون قدس سره حرفش اینه که صفات استحقاق ذم و مدح بر اونها در حقیقت ذمم، حالا اگر مرحوم آخوند یا این منظورشه یا باید منظورش این باشه یا اگرم این نباشه، مطلب درست اینه بر صفات مادامی که به یک امر اختیاری بر نگرده حد اقل اینه که ذمی نیست. ممکن مدح کنید طرف و بگید باری کلا به این هیکل، هیکل که اختیاری نیست، مدحش بکنید، اما این مدح محل کلام نیست. باری کلا به این زیبایی یوسفه، اما وقتی که بنده خدا زشته، قیافش مشمئز کننده است، مذمتش کنیم به خاطر زشتی؟ کلا، ان ربک لیس بظلام للعبید، کما این که لا یعاقب لا یذم. کیو مذمت میکنن که بر این که رنگت چیه، شکلت چیه، قدت چیه؟ اصلا معنا نداره. ذم علی الصفات باید برگرده به یک امری که به فعل و اختیار مکلف منتهی بشه. با آقا ما عبرنا عنه به ابقاء علی الصفه. یعنی که خلاصه یه امر اختیاری که فرض بکنید اون امری که در ذاتش هست اون رو زائل نمی کنه در امور صفات ناپسند، اما اون صفت ناپسندی رو که داره مذمت بر خود اون که معنا نداره، مذمت بر عدم تصدی ازاله اون، در حقیقت مذمت مال اونه. لیرجع الى امر اختیاری ولولا، همانطوری که عقاب علی الصفات لا یعقل، ذم علی الصفات هم لا یعقل. ذمم باید بر یک امر اختیاری باشه، مگر اینکه منظور مرحوم آخون از ذم، ذم به معنای اون که ما میفهمیم از مذمت نباشه، ذم به این معنا که آدم مثلا یه گلی رو مدح میکنه یه گلی هم ذم میکنه، مذمت میکنه، مذمت به این معنا منظور آخون باشه. گل محمدی رو آدم مدح میکنه از زیبایی و بو، اما بعضی از گلا رو میگه اینم شد گل، مذمت میکنه. مذمت میکنه نه از قبیل این که یعنی کما یذم علی الافعال، مذمت میکنه یعنی وصف میکنه به وصفی، میگه از این خوشم نمیاد یا موجب کراهت منه، بوی بدی داره این گل. دیدید دیگه بعضی از گل آدم خلاصه بوش قیافش خیلی زیبا، حالا بعضی از گلا خدا پدر مادرشون رو بیامرزه بو نداره، مثل عامه گلهایی که الان وجود داره. سابقه اگر یه خونه بود یه درخت یاس بوته یاس توش بود کل محله معطر بود، الان ما تو این رودخونه رد میشیم از اول تا آخرش هم سر تا سر یاس، به قدر یه ذره المثقالی نمیدونم شامه من مشکل پیدا کرده یا طبیعت گلا عوض شده. نه خب همه وقتش هم فصول مختلف رد شدم. حالا غرض اینه اگر منظور ذم به این معنا باشه اشکال نداره، یعنی ذمیه که لا یرجع الى مطالبه گری و چرا، ذمیه که یرجع الى وصف اونه که خوشم نمیاد از این، خیلی خوشم نمیاد، اما طرف و نکوهش، فهم من از ذم نکوهشه به معنای اعتراض و چراییه. اگر اینه این باید برای امر اختیاری باشه، ولی اگر منظور از ذم نکوهش نیست، این من از این خوشم نمیاد موجب اشمئزاز منه، خب خب بعضی چیزا طبیعی آدم موجب خلاصه اشمعزازه، آدم یه چیز زشتی و بدبوی رو ببینه آدم مشمعز میشه. اینجور نیست که نکوهش بکنه، مطالبه گری نسبت اون داشته باشه که چرا این گل بدبوه، اما خب آدم بدش میاد.
اراده نیست،
چرا دیگه میشه بر عدم ازالش منتها دلیل میخواد شارع بگه. ولذا عرض کردم منظور آخون اینه که استحقاق نیست، بله یصح جعل العقوبه علی، شارع بگه این صفت رو باید برطرف کنید، حسد رو باید برطرف کنید، اگر نکردید شما رو به جهنم میبرم، اشکال نداره. اینی که مرحوم آخون فرموده لا یستحق، یعنی فقط به خودی خود عقلن با قطع نظر از جهل، ولی شارع اگر گفت که باید این صفت رو ازاله کنید، بارتی فعله، در فعلم شارع اگر گفت، ولذا افعال فعلی رو که شارع گفت انجام باید بدی، انجام باید ندی، اون وقتی که گفت خب کلام اینه که، ولی در تجری مرحوم آخون میگه لازم نیست شارع بگه نباید انجام بدی تا عقل بگه مستحق عقوبتی. در تجری همونطوری که عقل میگه اگر شارع گفت شرب خمر نباید بشه موجب استحقاق عقوبت فعلش، با اعتقاد به شرب خمرم بودن شیئی طرف اقدام بکنه با اعتقاد به حرمت، عقل این نباید رو داره، میگه به نحویه که اگر این کارو بکنی مستحق عقوبتی، ولو اینکه شارع نگفته نباید مقطوع الخمریه رو مرتکب بشی. استحقاق به این معنا. در صفات اینگونه نیست، در صفات عقل نمیگه شما بر صفات نفسانی که تبدل به فعل و نمود عملی پیدا نکرده مستحق عقوبتید، عقلم درش مرحوم آخون میگه صریح عقلم اینه که ما استحقاق عقوبتی درش احساس نمی کنم، اون استحقاق عقوبتی که در مورد تجری وجود داره. حالا بفرمایید آمین که میفرمودی. بله فعله و ایو فعله، ولی ذا شارع گفته بعدت لا تفکر فی ذات الله نکنید که به جایی نمیرسید و به کفر ممکنه منتهی بشه، تفکر فی ذات الله، اما تفکر فی خلق الله للدلالت علی الله چرا؟ اما اینکه خدا چیه؟ حقیقتش چیه؟ اگر از الان تا ابد الدهر فکر بکنید به جایی نمیرسید که خدا چیه، این مقدار میرسید که حتما خدایی هست. ماده خدا نیست، خدا امری ورای ماده است، نه مکان داره نه زمان داره، به این مقدار خدا را میشناسیم، قادر است، حی است، قیوم است، حکیم است، به این مقدار هم عقل میشناسه. اما چجوریه آخه این چه وجودیه؟ همه جا هم هست هم در مکان قرار نمیگیره، این چجوریه؟ این چجوری رو اگر تا ابد فکر کنید به غیر از تحیر نمی انجامه. ولذا نهی از تفکر فی ذات الله به این معناست. معناش این نیست که حالا بازی حرف من رو باز بعضی از عوامه و عمامه به سراب بشنوند، میگن خب فلانی میگه که نباید فکر کرد، نباید پی استدلال رفت. نه، باید پی استدلال رفت، باید فکر پی فکر رفت، اما فکر اون جاهایی که بن‌بست نداره. بعضی جاها رو ائمه و اولیاء دین گفتن آقا اینجا بن‌بسته، فکرتون به هیچ جا منتهی نمیشه. خیال نکنید که اگر در ذات خدا فکر کردید حقیقت خدا و کنه ذات و واقع خدا رو میتونید به او احاطه فهم و ادراک پیدا کنید. ولذا شارع من کرده گفته،
یعنی اگر فکر کردن فعله ما بر فکر گناه هم باید استحقاق عقوبت بشه.
نه، میشه شارع اگر فکر گناه همون نیت المعصیه است،
ما الان کار نداریم، ما الان استحقاق عقل،
استحقاق عقل میگه آیا به فکر، آیا طرف نیت گناه کرده میتونه بر این فعل، یعنی خود اینم یک فعلیه، اما عقل میگه با این فعل نفسی به این مقدار نیت گناه، بله نیت المؤمن خیر من عمله، نیت الکافر شر من عمله، که از اینا بعید نیست بر بیاد که انهو همون قضیه اختیاری بودنش که صریحه و استحقاق هم ممکنه بر بیاد. ولی نمیدونم کسی به نیت گناه همانطوری که در تجری که خودش فعلیست عقل میگه مستحق عقوبتی، کسی که میگه فردا میروم شرب خمر میکنم، یه وقت اینه که طرف اقدام میکنه همین الان را میره، را میفته، کاسه رو بر میداره، سر میکشه، شانسش به آب میخوره. یه وقت اینه که نه، یه فردا خواهم رفت، تلفنش هم بر میداره با رفیقش هماهنگ میکنه که بیا با هم بریم فردا. عقل به این مقدار استحقاق و قوه
اگه
احتمال
به این داشته باشه که
نیتش
جازم باشه،
جازمه دیگه، نه نه تو همونم، تو همون سبک سنگیناش هم میتونه نه این کلام، اونی که آخون داره تجری به از مقصد و حرکت به ارتکاب ما یعتقد انه حرامون، اما این که نیت داره بعدن اقدام کنه به صرف این نیت
دار نمینه که الان اون فکر کرد میگه این مرحله که حد نیست، خب فکر کرد شروع رفت بیرون از خانه، خب اینجا الان
حد که آره دیگه، حد که همینه که یقه دریده آمده تو خیابون میگه ها چاقوش هم دستش گرفته،
حداقل میگن تجربی با فعل اتفاق بود، یعنی مثلا با کاسه رو سر بکشه بعد حالا من میگم نه این بلند شد از فکرش شد،
بعید نیست حتی همونی هم که رفت بیرون
طرف اتفاقا بو آب داد،
بله
ولی اون میخواست بخور مثلا اتفاق براش افتاد نخورد،
بله
یعنی
چرا این خود این فعلا حد که مولاست، یعنی این که در این در صدد این آمدنه، یعنی خود این مقدمات و خلاصه حرکت اینجوری و راه افتادن به طرف ممکن شما باریکالله، یعنی انقدر ذهن خلاصه منقادی دارید که حتی فکر گناه هم رو خلاصه حد که مولا ممکنه بله دیگه، بله از کردن این نیت، یعنی با قطع نظر از حکم شارع به انه نیت و کافر شر من عمله، عقلم میگه که این نیت ورش عقوبت داره ها، مستحق عقوبتی. حالا به هر حال من فعلا دارم کلام آخون نقل میکنم، شما دارید بالاتر از آخون حرف میزنید، اشکال نداره. حالا بله
نمیخوام حتی بودن رو ما باید روشن کنیم تا این مصادیق برام روشن، یعنی من میخوام اگر الان یک کسی حتی بودن رو ما تا اینجوری برداشت کنیم، یعنی پرده داره، من پرده داری نمیم، حالا اگر یک کسی واقعا اصلا اسیان داره میکنه ولی در واقعا ذات شرمنده
این چه این کوسه و ریشبه میگه خم رو میخورم خدایا، تو گفتی نخور میخورم، با این که گفتی نخور میخورم، ولی خدایا به خاطر خاصیت تو که خورم این پرده دری رو میخواد بگم چجوریه پرده دری؟ آقای من شما اگر اون جمله امام سجاد رو شنیدید وما عصیتو که حین عصیتو که انا لربوبیت که جاحه، اون معناش این بالاخره گناه پرده دریه، منتها پرده دری مراتب داره، وقت پرده داری میکنه و میگه خدایا اینو انجام میدم، گفتی که گفتی هیچی، اصلا خلاصه تعبیرهای تندی، یه وقتی که میگه خدایا درسته دارم گناه میکنم اما دیگه خودت به بزرگی خودت ببخش، اما این دریدگیه بالاخره، این کسی که داره میگه گناه میکنم داره پرده دری میکنه، منتها داره میگه که خلاصه با گردن کج گناه میکنم. یه وقت کسی گردن راست گناه میکنه، این دیگه خیلی که پرده داره.
این حتاکه
آقای من، اما اون پتاک نیست، اون کسی که
درم روشن بشه. جو الان کسانی که معتاده اصفهان هستم، یک کسی مثلا معتاد به استمنا شده، ممکنه لحظه بارهای اولی اتفاق ده، ولی بعدش فقط مخمخش بوده، خودش هم میدونه این کار بده، خودش هم کار دوست نداره، ولی دیگه
نمیتونه دیگه، مستره دیگه، الان مستره. اگه به حد اضطرار نیست میتونه اجتناب کنه، اجتناب کنه. آقای من با دیگه بر حد دیگه، من دیگه غیر از مراتب چیزی نمیتونم دعوی کنم. یه چیز کدومش حد نیست، یه کدومش حد که من دیگه اینا بلد نیستم از اینا. چی؟ اما دو گناه نیست، برای اینکه کفایه رو مطالعه نکردید. میاد دو صفحه دیگه که خلاصه این قول، پس بعد نبر موارد گناه دو عقاب باید مترتب بشه. حالا خواهد آمد انشاءالله. پس بنابراین حرف من، خوب دقت کنید، من فعلا دارم براتون کفایه میگم، حرفای خودمو نزدم و معلومم نیست اینجا دیگه حرفی داشته باشم، و تمام اون چه عرض میکنم تقریر کلام مرحوم آخون قدس سره، منتها دقت میخواد فهم کلام مرحوم آخون. پس بنابراین حرف مرحوم آخون این شد که در موارد تجری استحقاق و عقوبت به نکته تجری وجود داره عقلا، ولی به خاطر صفات مادامی که بروز پیدا نکرده استحقاق عقوبت نیست، بلکه بر صفات استحقاق فقط مذمت هست و لوم. این در نسبت به امور حسنه، و نسبت به امور سیئه یعنی صفات سیئه، صفات حسنه استحقاق مدح وجود داره. بعد مرحوم آخون قدس سره می فرماد که مع بقائه، حالا اینجا رو باز خوب دقت کنی، تجری موجب استحقاق عقوبت، صفت کامنه موجب استحقاق مذمت، مع بقاء الفعل المتجرى به على ما هو عليه من الحسن والقبح او مبغوضیت و المحبوبیه، یا به تعبیری دیگر عبارت ایشون اینه که حسن و قبح من الوجوب او الحرمه. اینجور نیست که با تجری فعل مباح بشه حرام. اون آب خوردن مباحه، به خیال خمریت آب خورد، خوردن آب نمیشه حرام. فعل متجرا به که مقطوع الحرمه بود با قطع به حرمت حرام نمیشه، با قطع به وجوب فعل غیر واجب واجب نمیشه. بله یستحق علیه ثواب الانقیاد، اما از قضیه غیر واجب بودنش یا حتی احیانا حرام بودنش، اینی که خیال میکنه نماز تراویح امر مطلوبیه، اگر قاصره ولو مستحق مدحه بر انقیادش، اما فعلش از حرام بودن و بدعت بودن خارج نمیشه، فعلش فعل حرامیه، منتها معذور در اون فعل تا جایی معذوره که مستحق مدح هم برش هست و مستحق ثواب هم برش هست. اینی که یک مؤمنی رو، خوب دقت کنید، اونی که یک مؤمنی رو به تخیل این که این کافرون محدور میکشه، قتل این مؤمن از حرمت به وجوب تبدل پیدا نمیکنه، فعل حرامن، غایته انه در فعل حرام معذوره، بلکه ممکنه بر این فعل حرامی که به تخیل وجوب انجام داده ثوابم مترتب باشه. اینه دیگه، چون معتقده که این واجبون. اما لال قصورن داعشی که شیعه میکشه که به بهش بره، اینا قصوری ندارن عموما. نمیدونم اصلا تو دنیا آدم قاصری در این مجال پیدا میشه. آدم عاقل بچه 6 ماهه یک شیعه رو ببره کباب بکنه تو تنور رو بیاره تحویل خانوادش بده، آیا عقل هیچ عاقلی جدای از هیچ دین و مذهبی همچین چیزی رو تجویز میکنه که اینا قطع پیدا کنن با این کارشون به بهش برن؟ یه شیعهی که فرضاً به نظر توی داعشی، این شیعه کافره فرضاً، اما این شیعه که خودش معتقده با اعتقاد به کفر که شیعه نشده، به نظر خودش شیعه محو ایمانه و تمام الاسلامه، توی داعشی میای این شیعه رو منفجر میکنی، این شیعه رو تیکه تیکه میکنی، سرشو میبری که بهش بری؟ جهنم جای شماست نه بهشت. ولی اگر یه کسی پیدا شد، قصور رو براتون مثال بزنم، خیال کرد که این آقا قاتل النبیه، خیال کرد این آقا قاتل النبیه، خیال میکرد این آقا شمره، قاتل سید و شهداست، رفت او رو کشت، بعد معلوم شد آقا جون این شمر نبود، اتفاقا این حر بود، مدافع امام حسین بود. این آقایی رو که قاتل شمره، نه این که گناه کرده چون معذور بوده، بهشتش هم میبرن. چرا؟ به خاطر اینکه به تخیل وجوب و اعتقاد وجوب این کار رو انجام داده. فیستحق علیه الثواب عقلا، نیازی به دلیل خاص نداره، یستحق الثواب عقلا. ولذا بحث امروز تمام، اینو تو پرانتز عرض بکنم، داعشیا مبادا به تخیل اینه که اونا معتقدن که شیعیان و مسلمانان محدور و دمن، خودشون رو معذور بدانن. اونا رو در محاکمه محکوم به قصاصن اولا و محکوم به جهنم انسانین. چرا؟ برای اینکه اینا رو میارن میگن تو باید، اگر اثبات بشه طرف قاصره، نه قصاص داره نه جهنم. اگر کسی واقعا قصور داره، خیال میکنه باید شیعه رو کشت بلا تقصیرن، مثل دیوانه، دیوانه اگر یک شیعه رو کشت، نه جهنم میبرنش نه قصاص میشه ازش. اما آدم عاقل بیاد یه آدم بیگناه رو بکشه که من با کشتن تو میخوام برم به بهشت، این معنا خیال محضه. ولذا تطبیق غلط نباید بشه اون چه به مطلب درستی است از مرحوم آخوند. هذا وللکلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.